ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا که به دلیل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به جای 45 دقیقه 1 ساعت خواهد بود. این برنامه رو در روز یک شنبه دوم آذر ماه سال 93، 23 نوامبر سال 2014 میشنوید. دقیقاً یک روز قبل از پایان مهلت تاریخی برای رسیدن به توافق جامع و نهایی ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای که یک مناقشه دیپلماتیک طولانی مدت برای حکومت ایران بوده. پیش از اینکه بریم به وین، آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی میشنویم و بعد از اون براتون خواهم گفت که در این برنامه چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم.
سلام کیوان جان و همینطور شنوندگان عزیز. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یکشنبه اعلام کرد اگر طرفین مذاکره کننده در وین تا یکشنبه شب امشب به تفاهم سیاسی و کلی دست نیابند، گزینه تمدید توافقنامه ژنو روی میز قرار می‌گیرد. در همین حال به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در وین دیدار کرد. آقای کری همچنین قرار است عصر امروز در یک شام کاری با همتایان خود از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای عضو این گروه در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاضر شود. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها از خبرنگار اعزامی‌مان هانا کاویانی در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. نیروهای عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که دو شهر جلولا و سعدیه در شمال بغداد را از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو شهر از چند ماه پیش در تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی قرار داشتند. رویترز با اشاره به اینکه هنوز منبع مستقلی خبر آزادی شهرهای جلولا و سعدیه را تایید نکرده است، نوشت که شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد در نبرد بر سر این دو شهر نقش داشتند. بر اساس این گزارش حداقل 23 پیشمرگه و شبه نظامی در درگیری‌های روز یکشنبه کشته و ده‌ها تن نیز زخمی شدند. مقام‌های افغان می‌گویند حمله انتحاری در ولایت پکتیا در شرق این کشور بیش از 40 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی والی پکتیا گفت که این حمله در جریان یک بازی والیبال در منطقه یحیی خیال در روز یکشنبه صورت گرفت. او همچنین گفت که فرد حمله کننده به سوی جمعیت رفته و جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد. به گفته او اکثر کشته شدگان غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری ایلنا از ادامه اعتراض صنفی حدود 240 کارگر پیمانکاری پتروشیمی فجر در منطقه ویژه بندر ماهشهر خبر داد. به نوشته ایلنا این اعتراض صنفی کارگران در اعتراض به تأخیرهای مکرر در پرداخت دستمزدشان در ماه‌های اخیر از روز شنبه آغاز شده است و آنها دست از کار کشیدند. آنها همچنین خواستار پرداخت پاداش افزایش تولید هستند که دستور پرداخت آن از سوی وزیر نفت صادر شده است. تأخیر در پرداخت دستمزدها در ایران موجب اعتراض کارگران در برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در سالیان اخیر شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش آبان ماه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از آنچه تمرکز دستگاه‌های امنیتی برای تخریب نهادهای مدنی نامید انتقاد کرد. این کانون که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، همچنین با انتقاد از بازداشت برخی فعالان مدنی از دولت حسن روحانی خواست تا با توجه به این مسئله که در نبود نهادهای مدنی خطراتی کشورها را تهدید می‌کند، در صدد تقویت این نهادها برآید. کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد هشدار داد که ضعف جامعه مدنی آینده تاریکی را برای ایران رقم خواهد زد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که شمار آلمانی‌هایی که در گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند به 550 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هانس گیورگ ماسن با اعلام این مطلب در مصاحبه با روزنامه ولت آم زونتاگ گفت که نگران آمار بالای کسانی هستیم که به ویژه در 6 هفته اخیر به آن منطقه رفتند. او در این حال اطلاع داد که حدود 180 تن از آلمانی‌هایی که در آن منطقه بودند به آلمان بازگشتند و گفت که حدود 60 تن نیز در درگیری‌ها در عراق و سوریه کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه انزوای جهانی این کشور در پی بحران اوکراین را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه به دلیل ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه و حمایت از جدایی طلبان هوادار مسکو وضع کردند. روسیه اتهام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر دخالت در اوکراین را رد کرده است. کیوان جان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از بهروز کارونی شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی ویژه امشب رادیو فردا. بیم و امیدهای مذاکرات هسته‌ای، آیا در قلعه مذاکرات در قلب اروپای مرکزی توافق نهایی به دست می آید یا نه؟ گزارشگر اعزامی رادیو فردا در وین ما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد و بعد از آن تحلیل وضعیت موجود را از یک کارشناس خواهیم شنید. همچنین در گزارشی مرور خواهیم داشت بر واکنشی که به این مذاکرات در ایران رخ داد و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره آنچه در وین در حال رخ دادن است را خواهیم شنید. اختلاف سیاسی بر سر بنزین، طرفداران دولت میگویند بنزین تولید داخل سرطان‌زاست، احمدی نژادی ها میگویند بنزین وارداتی آلوده است، حق با کیست؟ خواهیم شنید. احتمال طرح سوال نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات، گزارشی از کنفرانس خبری امروز فرمانده نیروی انتظامی و همچنین از آخرین وضعیت ببر منحصر به فرد ولی بیمار باغ وحش در تهران برایتان خواهیم گفت. همه اینها در کنار یک گزارش ورزشی کوتاه و البته زنده از بازی پرسپولیس و استقلال در این برنامه در مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا. خب طبیعتا میریم سراغ مهمترین خبر ایران و جهان در این ساعات، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین بر روی خط تلفن همراه ماست. هانا به تو درود میفرستم. من و شنوندگان رادیو فردا بسیار مشتاقیم که بدونیم آخرین خبرها از این مذاکرات چه است.
من هم سلام میکنم به تو پیغام و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. در این ساعات پایانی که از مهلت توافق ژنو باقی مانده، حدود بیشتر از 24 ساعتی که باقی مانده، تلاش های دیپلماتیک همچنان به شدت ادامه داره. در شهر وین ما شاهد دیدار سه جانبه بودیم بین وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور خانم اشتون که حدود 2 ساعتی به طول انجامی دیداری تعیین کننده خوانده شد. این دیدار همچنین آقای کری دیداری با همتای آلمانی خودش داد و پس از اون بود که دیداری داشت با وزیر خارجه عربستان سعودی، اگرچه که سعود الفیصل جزء مذاکره کنندگان با ایران نیست، اما حساسیت برنامه هسته‌ای ایران در منطقه خاورمیانه به شکلی بود که او را به وین آورد تا با وزیر خارجه آمریکا دیدار بکنه. در همین حال خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، خبر داده که برای اولین بار در چند روز اخیر قرار هستش که تا ساعتی دیگر دیداری باشه بین محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا، که پیشتر در دورهای پیشین دیدارهای دو جانبه داشتند، اما در این دور از مذاکرات مشاهده دیدار دو جانبه این دو نبودیم. در نتیجه اون چیزی که میتونم بگم اینه که در این ساعت‌های پایانی که از این یک سال مذاکره برای دستیابی به توافق جامع و نهایی گذشته، طرفین تلاش‌های فشرده دیپلماتیک خودشون رو همچنان در حال پیش بردن هستند.
رسانه‌های مختلف گزارش‌های متنوعی منتشر کردن درباره مذاکرات و از جمله یکی از مواردی که در بسیاری از گزارش‌ها تکرار میشه این هستش که برای رسیدن به توافق جامع و نهایی زمان کافی وجود نداره. اگر زمان کافی وجود نداره، حالا دیپلمات‌هایی که در وین هستن می‌خوان چیکار بکنن؟
چیزی که ما خیلی زیاد میشنویم اینجا از سوی مقام‌های غربی این هستش که به صورت البته غیر رسمی مطرح شده توسط برخی خبرگزاری‌ها این هستش که زمان کافی وجود نداره، و از سوی دیگه شنیدیم که ایران هنوز اون تصمیم سختی رو که در این روزها گفته شده بود که ایران باید این تصمیم سخت رو بگیره، آماده گرفتن این تصمیم سخت نیست. و اگرچه که به شکاف اشاره کردند، اما به صورت رسمی ما از جان کری صحبتی درباره پیشرفت محتاطانه هم شنیدیم. از سوی دیگه صحبتی که مثلا من در روز گذشته با یک مقام ایرانی داشتم مبنی بر این بود که طرفین برای دستیابی به یک توافق سیاسی، یعنی چارچوب دسترسی به توافق جامع و نهایی رو میخوان بر مرحله اولش که دستیابی به یک توافق سیاسی است تلاش بکنن که به این توافق دست پیدا بکنند. این هم البته خبرگزاری های مختلفی خبرهای متنوعی در این باره درباره دستیابی به توافق سیاسی منتشر میکنند. بلکه برخی میگن که این توافق به دست آمده، خصوصا از نشانه های اون رو حضور وزرای خارجه به مرور در شهر وین عنوان میکنن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که هنوز نتیجه مذاکرات اعلام نشده و اگر که قرار باشه که اعلام بشه باید به صورت رسمی اعلام بشه این خبر که آیا به توافق سیاسی دست پیدا کردن یا خیر.
و بالاخره خواهیم رسید به فردا دوشنبه که مهلت این مذاکرات به پایان میرسه. بر اساس آنچه که در توافق اولیه در ژنو بود قرار بود که تا فردا به توافق جامع و نهایی برسند. آیا خبری هست که فردا چه اتفاقاتی خواهد افتاد، مذاکرات تا چه ساعتی ادامه پیدا خواهد کرد و کی ما باید منتظر باشیم که نتیجه نهایی اعلام بشه؟
روند مذاکرات همچنان تا فردا ادامه پیدا خواهد کرد. اون چیزی که برخی از مقام ها گفتند این هست که احتمالاً مشاهده سناریوی مشابه سناریوی دستیابی به توافق اولیه ژنو خواهیم بود که ساعتی پس از نیمه شب در 24 نوامبر اعلام شد این توافق. در نتیجه تا 12 شب به وقت وین در روز دوشنبه ما فرصت داریم که ببینیم آیا طرفین به این توافق اولیه سیاسی دست پیدا خواهند کرد یا خیر. هنوز اون چیزی که ما میشنویم از مقام های مذاکره کننده این هستش که هنوز صحبتی درباره احتمال ادامه مذاکرات، تمدید مذاکرات یا نحوه ادامه مذاکرات مطرح نشده و تلاش متمرکز شده بر دستیابی به اون توافق سیاسی که بهش اشاره کردم.
سپاسگزارم. صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین. هانا کماکان به کار گزارشگری خودش در این شهر ادامه خواهد داد و در بخش‌های بعدی خبر هم باهاش تماس خواهیم گرفت و به محض اینکه خبر خاصی در وین اتفاق بیفته از زبان هانا خواهیم شنید. اما علی واعظ، کارشناس و تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای واعظ، از گزارش هانا کاویانی هم شنیدیم که طرفین دارن تلاش می‌کنن به یک توافق سیاسی گویا دست پیدا بکنن و این عنوان توافق سیاسی مدام داره مطرح میشه. تحلیل شما از این تعبیر چه هست؟ توافق سیاسی چه میتونه باشه دقیقاً؟
ببینید، اون چیزی که با قطعیت میشه گفت در این مرحله این هست که یک توافق جامع به معنای واقعی کلمه با تمام جزئیات برای فردا آماده نخواهد بود. اما اون چیزی که هنوز میشه بهش امیدوار بود گشایشی هست و اینکه پیشرفتی صورت بگیره که توجیه بکنه رفتن فرای این مهلت پایانی، یعنی روز سوم آذر رو. و این رو حالا میشه اسمهای مختلفی براش گذاشت. من گمان نمی کنم که طرفین یک توافق سیاسی رو منتشر بکنن فردا، برای اینکه توافق سیاسی شبیه توافقی است که در ژنو صورت گرفت و بعد اون وقت 2 ماه مذاکره انجام شد برای اینکه جزئیات اجراییش نهایی بشه و در چنین کاری اصولا ریسک زیادی وجود داره، برای اینکه ممکنه در جزئیات طرفین به بنبست برخورد بکنن و در این حال این فاصله زمانی بین توافق سیاسی و توافق فنی فاصله است که چون توافق هنوز نهایی نشده فشار از بیرون میتونه اون رو از ریل خارج بکنه و براش برای مذاکره کنندگان مشکل درست بکنه و تجربه ژنو اصولا این درس رو به مذاکره کنندگان داد که این کار رو دوباره تکرار نکنن و بنابراین من بعید میدونم که یک توافق سیاسی که متنی داشته باشه و به طور کلی چارچوبی داشته باشه، چارچوب محکمی داشته باشه، فردا اعلام بشه.
آقای واعظ، با این وصف حالا بله بفرمایید. میخوام بپرسم که پیشبینی شما چه هست؟ هرچند که پیشبینی شاید خیلی دشوار باشه، پس اگر توافق سیاسی منتشر نکنن چه کار خواهند کرد؟
ببینید، اون چیزی که احتمالش وجود داره اعلام این هست فردا که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و بنابراین مذاکره کنندگان تصمیم رو بر این گذاشتن که ادامه بدن گفتگوها رو، حالا یا با یک توقف کوتاه یا بدون توقف کوتاه، به این امید که تا پیش از پایان سال میلادی این توافق رو به نتیجه برسونن. برای اینکه اصولا بحث از یک توافق میانی چندان جذابیتی برای هیچ کدوم از طرفین نداره و در این حال این پروسه هم پروسه نیست که طولانی مدت بشه اون رو زنده نگه داشت و بدون شک در اوایل سال آینده میلادی اگه توافق به دست نیامده باشه کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد که مذاکرات رو به بن‌بست خواهد کشوند.
حالا با این وصف، ایران که از روز اول این دور از مذاکرات گفت که این مذاکرات جشن ملیه، فکر میکنید که اگر کماکان به توافقی دست پیدا نکنند در تبلیغات رسمی میتونن برای روی این جشن ملی تاکید بکنند و حتی همین نتایجی که شما میگید رو اگر به دست بیارن اون رو به عنوان جشن ملی توصیف کنن؟
گمان من به این هست به طور کلی که به نفع طرفین هست که اهمیت روز سوم آذر رو در اذهان عمومی شروع کنن به کاهش دادنش، برای اینکه حقیقت امر این هست که همینطور که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتن هیچ امر مقدسی در مورد این روز وجود نداره و به هر حال این یک روزی است که خود مذاکره کنندگان به عنوان پایان مهلت تعیین کردن. حالا اگه قرار بشه 2 هفته 3 هفته یا 1 ماه بعد از اون مذاکرات رو ادامه بدن دنیا با آخر نخواهد رسید، و ولی رمز این کار این هست که پیشرفت منده کافی صورت بگیره و ما از حالت بن‌بستی که در عرض چند هفته گذشته درش بودیم خارج بشیم.
و آخرین سوال هم درباره خبر مهمی است که امروز اتفاق افتاد، سفر سود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وین و دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. به هر حال پیش از این اسمی از عربستان در این مذاکرات نبود. این چه معنایی میتونه داشته باشه و تحلیلتون چه هست؟ فکر میکنید که اهمیت این دیدار اصولا در چه هست؟
ببینید، عربستان در این مذاکرات نبوده و همچنان هم نیست و خیلی وقتا در گذشته هم شده بود که پیش از مذاکرات یا پس از مذاکرات تیم آمریکایی به اسرائیل یا به عربستان یا به امارات متحده عربی رفته بودند و متحدینشون رو در جریان اقداماتشون قرار داده بودند. این یکی از اقداماتی است که از لحاظ دیپلماسی عمومی آمریکا انجامش لازم هست و آقای کری هم می‌خواستند در واقع جزئیاتی از پیشرفتی رو که صورت گرفته به اطلاع آقای سعود الفیصل برسونن. قرار بود این دیدار در پاریس صورت بگیره که نگرفت، علتشون گرفتار مذاکرات شدن اینجا و بعد آقای سعود الفیصل سر راهشون در فرودگاه میان توقفی داشتن و در همون فرودگاه آقای کری به دیدنشون رفت. ایشون در جریان تحولات 2-3 روز گذشته قرار داد، وگرنه عربستان همچنان هم وارد مذاکرات نیست و هیچ نقشی در تعیین خطوط قرمز آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان نداره.
بسیار سپاسگزارم. علی وایز، کارشناس و تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران، که در حال تحلیل آنچه در وین رخ داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا هستید و فراموش نکنید که خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رو، آخرین خبرها رو و گزارش‌های هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید. اما همزمان با انجام این مذاکرات، همونطور که رسانه‌ها در ایران به ویژه روزنامه‌ها خبرهای زیادی رو درباره این مذاکرات منتشر کردن در 2 روز اخیر، سیاستمداران زیادی هم درباره این مذاکرات اظهار نظر می‌کنن که خبرگزاری‌های داخلی اونها رو منتشر می‌کنن. همکارم بابک قفوری آذر در ادامه در گزارشی مروری داره در به واکنش‌های داخلی به مذاکرات هسته‌ای.
یک روز پیش از پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای، در شرایطی که ابهام‌ها درباره سرانجام نهایی این مذاکرات به اوج خود رسیده، حجم اظهار نظرها و واکنش‌ها به این گفتگوها در ایران هم به نسبت کاهش یافته است. مهمترین رویداد تجمع گروهی از دانشجویان بسیجی روز یکشنبه مقابل راکتور تحقیقاتی تهران بود که در آن آنها گفتند تنها توافقی را قبول می‌کنند که به گفته آنها خطوط قرمز ادامه روند پیشرفت هسته‌ای فعالیت مراکز تحقیقاتی و سانتریفیوژهای ایران را حفظ کند و همچنین تمامی تحریم‌ها نه تنها تعلیق شوند بلکه برداشته شوند. همزمان روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، نوشت که دستیابی به توافقی که پایان بخش چالش 12 ساله باشد نه تنها دور از انتظار، بلکه به نوشته آقای شریعت مداری به یقین ناممکن است. یک روز پیش از این اظهار نظرها هم حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفته بود که در مذاکره با آمریکایی‌ها امیدی نیست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران درباره این واکنش‌ها میگوید که با وجود ابراز نوعی ناامیدی از نتیجه مذاکرات، اما این صحبت‌ها نشانگر وجود نوعی اتفاق نظر در هسته اصلی قدرت پیرامون این گفتگوهاست.
شاخص‌ترین چهره‌های منتسب اردوگاه راست افراطی به شکل معنیداری در روزهای اخیر نوعی سکوت یا به هر حال همسویی نشون دادن با گفتگو با طرف‌های غربی و 5+1، و این خیلی معنیدار هست. یعنی از آقای جنتی گرفته تا سردار جعفری فرمانده سپاه تا رئیس قوه قضاییه یا امام جمعه مشهد، که کسانی هستن که اینا معروف هستن به همسویی با راست افراطی و تریبون‌های عمده اون هستن، یا حتی آقای فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح یا خروجی روزنامه کیهان و رسانه‌های دیگه، همه دال بر این هستش که هرچند یک نوع بدبینی وجود داره به فرجام این گفتگوها، اما به نظر میرسه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برای گفتگو و برای مذاکره و میل به توافق، و این به شکل یک دستورالعمل نانوشته ابلاغ شده به همه این تریبون‌ها، و اونها تلاش میکنن تا به هر حال حصول این توافق از هر گونه به هر حال مانع تراشی یا ابراز سخنانی که اختلال ایجاد کنه در گفتگوها و روند مذاکراتی که آقای ظریف در حال پیش برده اون هست پرهیز کنن، و این خیلی معنیدار هست.
در حالی که گزارش‌ها از وین حاکی از احتمال دستیابی به یک توافق سیاسی به جای یک توافق جامع و نهایی است، تحلیل‌ها درباره تأثیر چنین توافقی بر صحنه سیاسی ایران ادامه دارد. از جمله برخی رسیدن به هر گونه توافقی را به سود دولت حسن روحانی می‌دانند. مرتضی کاظمیان می‌گوید جناح مخالف دولت هم خود را آماده پذیرش این توافق کرده است.
در فاصله یک روز به پایان مهلت تعریف شده در 3 آذر، البته روند مذاکرات حاکی از یک نوع بدبینی به توافق قطعی است، اما اون چیزی که به هر حال به نظر می‌رسه اینه که اقتدارگرایان حاکم در ایران و به خصوص هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به هر حال به این نتیجه رسیده که شکستن تحریم ها و رفتن به طرف یک مصالحه و توافق با طرف های غربی، این خیلی واجد اهمیت است برای اقتصاد کشور، برای تداوم بقای جمهوری اسلامی، و با هر به هر حال نیت و انگیزه که دارن به هر حال به نظر میرسه به این نتیجه مهم رسیدن، نتیجه که همسویی داره با مطالبات جامعه مدنی و وضعیت اقتصادی اکثریت مردم ایران، که البته اگر این توافق صورت بگیره به نظر میرسه که به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران هم هست، چرا که منجر به تقویت طبقه متوسط فرهنگی و مدرن در کشور میشه.
با وجود ابراز نظرات مخالف درباره مذاکرات اخیر، نکته مشترک در تمام این صحبت‌ها و واکنش‌ها حمایت از تیم مذاکره کنندگان و حرکت آنها در مسیر مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم، و در این گزارش شنیدیم که مقامات در تهران، سیاستمداران و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مهم چه فکر می‌کنن درباره مذاکرات هسته‌ای. و در ادامه مجله شامگاهی می‌خوایم بشنویم شما شنونده رادیو فردا درباره این مذاکرات چی فکر می‌کنید.
جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار هم اجازه بازدید به خبر به آژانس نمیده. دستور داده که اگر یکی به کفش نداشته باشه میتونه آژانس رو آزاد بگذاره که هر وقت میخواد بیاد و بازدید کنه، با دانشمندان صحبت بکنه. چه مشکلی داره جز پنهانکاری و ترس از آژانس؟ توافق 5+1 با جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباه تاریخ، چون به کمک روسیه بمب اتم میسازن. همه اکنون این رژیم با بشار اسد رو تقویت میکنه، به گروه های تندروی فلسطینی و حزب الله و اسلام گرایان آفریقایی کمک میکنه.
بعضی از هموطنان میگن چرا کشورهای مثل پاکستان، اسرائیل، کشورهای دیگه اونایی که انرژی اتمی دارن، چرا اونا رو امریکا تحریم نمیکنه؟ من میخواستم بگم جمهوری اسلامی داره میگه اسرائیل باید از نقشه جهانی محو بشه. اونا هیچ کدوم هیچ کشوری رو تهدید نکردن، ولی وقتی ما تهدید میکنیم، یعنی جمهوری اسلامی تهدید میکنه، خب باید این برنامه رو حذف کنه. ما امیدواریم که حتما توافق بشه و ما از این تحریم ها راحت شیم، لااقل دارو راحت گیرمون بیاد.
اینا مسئله هسته‌ای رو حل کردن، مسئله اعدامات چی میشه، مسئله نقض حقوق بشرشون چی میشه، مسئله دزدیا چی میشه، مسئله موشک‌ها چی میشه، اینا رو میخوان چیزو حل کنن، نمیخوان در مورد اینا توافق برسن، باید یه زیر مسئله هم حل کنن دیگه.
هر وقت ایران قبول کرد که از دخالت توی فلسطین، عراق و سوریه دست بکشه، اون موقع این مذاکرات تموم میشه. مذاکرات هسته‌ای 80% سر همینه. بعدم 35 سال هی مردم گفتن مرگ بر آمریکا. حالا بعد برای التماس کنن که با آمریکا کنار بیان، بعدم میخوان جشن بگیرن.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای جرح خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنن، چون به رسانه داخلی هیچ که اطمینان نمیکنه و طوری مضطرب و نگران هستن مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنن یا در صورت توافق تناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم انقدر حساس. همه از هم سوال میکنن، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، نمیدونم رهبران هم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست. دلواپسان چطور؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. پس از آنکه سازمان محیط زیست اعلام کرد که بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل آلاینده و سرطان‌زا هستند، مخالفان این نظر که عمدتاً از حامیان دولت محمود احمدی نژاد هستند، در مقابل اعلام کردند که بنزین‌های وارداتی در دولت حسن روحانی غیر استانداردند و اعلام کردند که بخشی از واردات بنزین به صورت رانت وارد کشور شده است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اختلاف بر سر کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل ایران کم کم می‌رود که به یکی از پیچیده‌ترین اختلاف نظرها، این بار نه بین اهالی فن که بلکه بین مسئولان و مقامات سیاسی این کشور تبدیل شود. از همان ماه‌های نخست آغاز به کار دولت حسن روحانی، مسئله تولید بنزین پتروشیمی‌های داخل به خاطر آنچه که میزان آلایندگی بالای آن خوانده شده به زیر سوال رفت، تا اینکه به طور رسمی وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه حکم به توقف تولید آن داد و از واردات بنزین از خارج سخن گفت. حامیان این نظریه که بنزین‌های تولید پتروشیمی‌های داخل را آلاینده می‌دانند، شروع به انتقاد گسترده از مسئولان و مقامات مربوطه در دولت محمود احمدی نژاد کردند که در تولید این نوع بنزین در کشور نقش داشتند. البته در این میان حامیان دولت قبلی و منتقدان دولت فعلی نیز ضمن رد آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی های داخل، به تازگی پرونده‌ای گشودند که در آن گفته شده از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی بنزین های وارداتی استاندارد نیستند و آلایندگی دارند. اما این گروه علاوه بر این موضوع، مسئله دیگری را نیز تحت عنوان رانت واردات بنزین علیه دولت مطرح کردند. سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که در 4 ماهه ابتدای امسال در واردات بنزین رانت وجود داشته است. اونیز از غیر استاندارد بودن بنزین‌های وارداتی سخن گفته است. ادعایی که از سوی محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، رد شده است. این مقام وزارت نفت نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که ایران تاکنون هیچ گونه بنزین غیر استانداردی را وارد نکرده است و بنزین‌های وارداتی دارای استاندارد یورو 4 هستند. در این میان دو ارگان دولتی، سازمان ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست، بر سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها اصرار دارند و وزارت نفت نیز بر غیر اقتصادی بودن این عمل تکیه می‌کند. در مقابل، منتقدان که بیشتر آنها از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی هستند، می‌گویند سازمان محیط زیست نباید وارد مسائل حاشیه‌ای شود و تشخیص سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. در همین رابطه حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
مجلس سازمایشگاه نداره، ولی این بنزین آلودگی نداشته. به جای اینکه بپردازن به کارهای اصلیشون، وارد اشیای سیاسی شدن که تشویش از آن عمومی میشن با این مسائلی که مطرح میکنن.
پس از آنکه در سال 1389 به خاطر بحران پرونده هسته‌ای ایران، زمزمه‌های تحریم فروش بنزین به ایران از سوی کشورهای غربی مطرح شد، به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، دست کم 5 مجتمع پتروشیمی با هدف مقابله با تحریم فروش بنزین با تغییر کاربری اقدام به تولید بنزین کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم و قبل از اینکه نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که یک برنامه ویژه است آغاز بشه بگم که در بازی پرسپولیس استقلال که همکنون در جریان هست، تیم استقلال تهران با نتیجه 1-0 از تیم پرسپولیس پیش است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 امشب هست و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از این لحظه آغاز شده. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت، برنامه هفتگی و همچنین یک گزارش زنده از بازی پرسپولیس و استقلال که همکنون در تهران در حال برگزاری است. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌ها و گزارش ورزشیمون، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهار مست می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، ششمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین تا دقایقی دیگر با دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران ادامه می‌یابد. این دیدار ساعتی پس از گفتگوی جان کری با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در وین انجام می‌شود. وزیر خارجه عربستان صبح یک شنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعدی شهر را ترک کرد. قرار است جان کری بعد از گفتگو با آقای ظریف در شام کاری با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 به گفتگو بنشیند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اکنون وارد وین شده و قرار است وزیر خارجه چین هم فردا به وین برود. فردا دوشنبه 24 نوامبر سوم آذر پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامع تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می‌رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. نیروهای عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که دو شهر جلولا و سعدیه را در شمال بغداد از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این دو شهر از چند ماه پیش در تصرف نیروهای خلافت اسلامی بوده است. رویترز با اشاره به اینکه هنوز منبع مستقلی خبر آزادی این شهرها را تایید نکرده، گفته است که شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد در این جنگ شرکت داشتند. بر اساس این گزارش حداقل 23 پیشمرگه و شبه نظامی در درگیری‌های روز یکشنبه کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. حمله انتحاری در ولایت پکتیا در شرق افغانستان بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی والی پکتیکا گفته است که این حمله در جریان یک بازی والیبال در منطقه یحیی خیال در روز یکشنبه انجام گرفت. او همچنین گفت که فرد حمله کننده به سوی جمعیت رفت و جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد. به گفته او اکثر کشته شدگان غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مردم تونس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می‌رود. اما به گزارش خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که مردم تونس رئیس جمهوری این کشور را با رأی مستقیم انتخاب می‌کنند. بنابر این گزارش در انتخابات ریاست جمهوری تونس نزدیک به 30 نامزد با یکدیگر رقابت میکنند، اما بنابر نظرسنجی ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس منصف المرزوقی و یک سیاستمدار از دوران بن علی خواهد بود. باجه سبسی سیاستمدار 87 ساله رئیس حزب ندای تونس است که ماه گذشته با پیروزی در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب النهضه پایان داد.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمهر شنیدیم. در مجله ویژه شامگاهی امشب رادیو فردا در ادامه گزارشی خواهیم داشت از کنفرانس خبری امروز فرمانده نیروی انتظامی و همچنین از آخرین وضعیت ببر منحصر به فرد ولی بیمار باغ وحش ارم در تهران براتون خواهیم گفت. گزارش ورزشی خواهیم داشت، به شکل زنده آخرین نتایج بازی استقلال پرسپولیس رو براتون گزارش خواهیم کرد و همچنین برنامه هفتگی صدای دیگر رو میتونید در انتهای این بخش خبری بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، گزارشی داریم درباره احتمال طرح سوال از وزیر اطلاعات در مجلس شورای اسلامی. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که 15 نماینده مجلس ایران طرحی برای سوال از وزیر اطلاعات تهیه کردند. آنها نسبت به انتشار گزارشی منتسب به رئیس جمهوری ایران در رسانه‌های خارج از کشور معترض هستند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
15 نماینده مجلس ایران قصد دارند یکی دیگر از وزرای دولت حسن روحانی را به مجلس فرا خوانند. این بار وزیر یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌ها، وزارت اطلاعات. خبرگزاری فارس می‌گوید نمایندگان معترض به وزیر اطلاعات از انتشار گزارشی در رسانه‌های به گفته آنها ضد انقلاب علیه یکی از نهادهای امنیتی کشور انتقاد دارند و می‌خواهند وزیر در این باره توضیح دهد. آنها گفتند وزیر اطلاعات باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه گزارش منتسب به رئیس جمهوری ایران علیه یکی از نهادهای امنیتی کشور در رسانه‌های به گفته آنها ضد انقلاب منتشر شده است. برخی از نمایندگان شناخته شده عضو جبهه پایداری از جمله جواد کریمی قدوسی، محمود نبویان، مهدی کوچکزاده و اسماعیل کوسری از جمله امضا کنندگان این طرح سوال هستند که خبرگزاری فارس میگوید روز یکشنبه تحویل هیئت رئیسه شده است. با آنکه امضا کنندگان این طرح سوال مشخص نکردند که منظورشان از گزارش منتسب به رئیس جمهوری که در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده چه گزارشی است، اما بر اساس موارد مطرح شده در طرح سوال به نظر می‌رسد اشاره آنها به گزارشی باشد که به تازگی در وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر شده است. در این گزارش از فعال شدن بخش‌های مختلفی زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده شده بود که به نوشته این وبسایت کارشان رصد و ایجاد اختلال در عملکرد دولت حسن روحانی است. وبسایت سهام نیوز نوشته بود که حسن روحانی در دیدار با آیت الله خامنه‌ای گزارشی از عملکرد این نهادها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه داده و آقای خامنه‌ای هم در پاسخ گفته است سپاه پاسداران از وی فرمان نمی‌برد. از زمان انتشار این گزارش واکنشی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نسبت به آن دیده نشده بود، اما حالا نمایندگان معترض به وزیر اطلاعات می‌خواهند تا محمود علوی به آنها توضیح دهد که آیا این گزارش را تایید می‌کند و در صورت تایید چه نهادی این گزارش را تهیه کرده و چگونه نسخه ای از آن به رسانه‌های خارج از کشور رسیده است. اردیبهشت ماه امسال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهار نظر کم سابقه ای از رسانه‌های زیر نظر نهادهای نظامی خواسته بود تا از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد نکنند. آن زمان برخی مشاوران و معاونان رئیس جمهوری ایران از جمله حسام الدین آشنا این هشدار آقای فیروزآبادی را دستوری از سوی مقامات ارشد نظام توصیف کرده بودند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. برای علاقمندان به فوتبال که علاقمند به نتیجه بازی پرسپولیس و استقلال هستند بگم که تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در حدود یک دقیقه پیش با یک گل بسیار زیبا تک گل به ثمر رسیده از سوی استقلال رو جبران بکنه. نتیجه این بازی در حال حاضر 1-1 هست. نزدیک به 30 دقیقه به پایان این بازی باقی مونده. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با حضور فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا این بازی رو مفصل‌تر برای شما خواهیم کاوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس از تصفیه حساب آن نیرو با وزارت نفت در قبال فروش دو محموله نفتی در دو سال گذشته خبر داد. آقای احمدی مقدم با دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب برگزاری برخی کنسرت‌های موسیقی در کشور را رواج ابتذال خواند. همکارم رضا جمالی درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس درباره موضوع فروش نفت از سوی آن نیرو و چگونگی تصفیه آن با دولت گفت نیروی انتظامی در سال 91 و 92 با نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت دو محموله نفت دریافت کرد که یکی را 180 میلیون دلار و دیگری را 60 میلیون دلار در بازار خارجی به فروش رساند. به گفته یه فرمانده نیروی انتظامی بخشی از پول حاصل از فروش این محموله ها برای جبران کسری حقوق کارکنان نیروی انتظامی و بنیاد تعاون آن نیرو به مصرف رسیده است. او افزود اما تسویه کاملی هنوز با شرکت ملی نفت صورت نگرفته است و موضوع در دست اقدام است. چندی پیش محسن قمصری معاون بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که نیروی انتظامی بخشی از پول فروش نفت را به خزانه کشور باز نگردانده است. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری فارس درباره عملیات‌های تروریستی در مرزهای شرقی ایران گفت که مدت هاست عملیات مرزبانی آن مناطق به نیروی زمینی سپاه واگذار شده و در نتیجه آن نیرو باید پاسخگوی مسائل امنیتی آنجا باشد. در یکی دو سال گذشته و با افزایش حملات نظامی و انتحاری گروه‌های شبه نظامی در مناطق مرزی شرق ایران، نیروی زمینی سپاه به طور رسمی مسئولیت امنیت در آنجا را بر عهده گرفته است. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حجاب و عفاف در کشور پرداخت و گفت که در این حوزه همه نگاه‌ها به نیروی انتظامی است، در حالی که 20 و چند نهاد و سازمان دیگر در این حوزه مسئولیت دارند. اسماعیل احمدی مقدم با انتقاد از برخی از دستگاه‌ها و نهادها به موضوع کنسرت‌های موسیقی اشاره کرد و گفت در بعضی از این برنامه‌ها به بهانه موسیقی ابتذال ترویج می‌شود و اگر تصاویر آنها را به مسئولان نشان دهیم شرمنده خواهند شد. در یک سال گذشته برخی از کنسرت‌های موسیقی در ایران به دلیل آنچه تداخل بیش از حد زن و مرد خوانده شده و یا اینکه موجب امکان رواج ابتذال عنوان شده لغو شدند. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران همچنین با اشاره به موضوع اعتیاد به مواد مخدر و الکل در کشور گفت که آن نیرو توان جمع‌آوری 24 ساعته تمام معتادان کشور را دارد، اما برای انجام این کار به 7000 محل اسکان نیاز دارد. آقای احمدی مقدم کل معتادان به الکل در ایران را 200000 نفر عنوان کرد و این میزان را نسبت به میانگین جهانی معتادان به الکل بالا ندانست. این در حالی است که طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بهداشتی و بهزیستی در ایران، در چند سال گذشته سرعت اعتیاد به الکل در این کشور بالا رفته، تا جایی که سال گذشته برای نخستین بار نخستین مجوز مرکز ترک الکل در تهران از سوی سازمان بهزیستی صادر شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. با گذشت 4 سال از قرنطینه شدن ببر ماده سیبری که مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بود، هنوز هم مسئولان وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ایران بر معدوم شدن این ببر که از نظر ژنتیکی بسیار با ارزش است تاکید دارند و حاضر نیستند برخلاف نظر سازمان حفاظت محیط زیست از این ببر دوباره آزمایش خون بگیرند. بنیامین سعد در گزارشی به آخرین وضعیت این ببر در باغ وحش ارم پرداخته که با هم می‌شنویم.
یک ببر ماده سیبری که 4 سال پیش به همراه یک ببر نر برای احیای نسل به ایران وارد شد، پس از مرگ ببر نر به دلیل مشکوک بودن به بیماری به قرنطینه رفت و هنوز هم در قرنطینه است. درباره آخرین وضعیت این ببر ماده، ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، به خبرگزاری مهر گفته که با وجود آن که این ببر در 4 سال گذشته هیچ یک از علائم بیماری مشمشه را نشان نداده، اما همچنان در قرنطینه است و وزارت بهداشت اجازه خونگیری دوباره از آن را نمی‌دهد. به گفته آقای معماریان، ببر ماده سیبری که به همراه یک ببر نر از روسیه به ایران آمدند، در بدو ورود به دلیل بی‌برنامگی و نبود امکانات لازم به صورت موقت به باغ وحش تهران رفتند و به دلیل آنچه که آقای معماریان یک فاجعه قابل پیشگیری نامیده، هم ببرهای تازه وارد و هم تمام شیرهای باغ وحش با گوشت آلوده تغذیه و به بیماری مشمشه دچار شدند. به گفته آقای معماریان، در آن روز که ببر نر و برخی گوشتخاران دیگر از گوشت آلوده تغذیه کردند، لاشه های مریض به تمام گوشتخاران نرسیده و ببر ماده نیز بیمار نشده است. اما با این وجود به دلیل نگرانی از آلوده شدن ببر ماده، این ببر به قرنطینه رفته است. پس از آن به دلیل اصرار وزارت بهداشت قرار شده که ببر ماده نیز به همراه دیگر گوشتخاران از بین برود، که به دلیل رسانه‌ای شدن موضوع و با پافشاری سازمان محیط زیست جان سالم به در برده، اما از آن زمان تا کنون به مدت 4 سال در قرنطینه کوچک در خرابه‌های باغ وحش ارم تهران نگهداری می‌شود. به نظر می‌رسد که این ببر در کشمکش‌هایی که بین سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت از یک سو و سازمان محیط زیست ایران از سوی دیگر وجود دارد گرفتار شده و معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار اوست. کمتر از یک سال پیش یکی از مسئولان باغ وحش ارم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که این ببر دارای نشانه‌ای از بیماری مشمشه نیست.
ما داشتیم اینجا مشمشه رو خود دیده بودیم، علامتش اونا داشتن من تو این اصلا ندیدم، نه تلاشی داشته باشه، آبزش داشته باشه، نه هیچی ندیدم.
به گزارش رسانه‌های داخلی سال گذشته تصاویری از این ببر به همراه گزارشی از وضعیت بالینی او برای اتحادیه باغ وحش‌های اروپا فرستاده شد که در آن تمام ماجرا شرح داده شد. پس از آن رئیس اتحادیه باغ وحش‌های اروپا در نامه‌ای با اشاره به این موضوع که این حیوان از نظر ژنتیکی بسیار با اهمیت است، درخواست کرد تا نمونه خون از حیوان گرفته شود تا در صورت پاک بودن از این شرایط بلا تکلیف رهایی یابد و به درون باغ وحش در شرایط استاندارد بازگردد. اما با این وجود وزارت بهداشت ایران کماکان عنوان کرده که جواب آزمایش هر چه که باشد این حیوان باید معدوم می‌شده و اکنون نیز باید از بین برود. سال 1389 دو قلاده ببر سیبری که به لحاظ ژنتیکی نزدیک به ببر مازندران ایران بودند برای احیای نسل به ایران آمدند، اما پس از چند هفته ببر نر